خدایا در ناب‌ترین ثانیه‌های راز و نیاز با تو میهمان سفره‌های رنگینت بودیم و در تپش نبض تند زمان چه زود بدرقه کردیم روزهای روزداری من را و حالا با روحی سرشار از معنویت و دلهای لبریز از مهر تو دستهای در هم گره شده‌ای که بوی وحدت می‌دهند و شعارشان همدلی است، با قدم‌های اوستواری که مقصدشان یک پارچگی است به استقبال روز موعود می‌شتابیم. عید سعید فطر روز جشن و سرور و شادمانی است، جشن نزدیکی و قرب به بارگاه الهی. عاشقان عیدتان مبارک باشه. باز هم حلول ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه رهنمای امروز.
رهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما.
تردیدی نیست که نگرش‌ها یا به تعبیری جهانبینی امام خمینی رهبر فقید انقلاب اساری تجربه زیست و سیری شخصی اجتماعی و سیاسی ایشان در عرصه‌های مختلف است. یقیناً نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی مهمترین میراث و آرمان امام خمینی محسوب می‌گردد و اساس اندیشه وی دستیابی به جامعه الگو و حکمرانی مطلوب اسلامی بود. از این رو با مرور ابعاد زندگی پربار به ویژه مکتوبات، سخنرانی‌ها، سلوک اجتماعی و مواضع سیاسی ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به روشنی میتوان خطوط معرفتی ایشان را در باب شیوه‌های مدیریت و حکمرانی مطلوب تراز انقلاب به دست آورد. موضوعی که مهمترین رکن تمدن‌سازی نوین اسلامی و پیشرفت کشور محسوب می‌گردد. بدون شک یکی از مواردی که انقلاب اسلامی ایران و نحوه به ثمر رسیدنش را از سایر انقلاب‌های دنیا متمایز ساخته، رهبری و مدیریت آن بود. در آن زمان علارغم محدودیت وسایل ارتباطات جمعی و در تبعید بودن امام خمینی رحمت الله علیه در خارج از کشور، ارتباط بسیار قوی بین ایشان و ملت ایران برقرار شده بود و با سبک مدیریت و رهبری خاص امام خمینی که برخواسته از اسلام ناب محمدی بود، حرکت مردم ایران به ثمر نشست. مهمترین ویژگی امام خمینی رحمت الله علیه اسلام محوری، ساده زیستی، برقراری عدالت و تأکید بر خدمت به مردم بود و از این حیث کمتر رهبر انقلابی در جهان قابل قیاس با ایشان است. در اهمیت نقش امام خمینی همین بس که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. اما حکمرانی و مدیریت خوب و مطلوب در نزد امام به چه مدیریتی اطلاق می شود و با نگاهی دقیق تر مدیریت و حکمرانی مطلوب تراز انقلاب چگونه تعریف می شود؟ دکتر سعید صادقلو، تحلیلگر اندیشه های امام.
در واقع ما حکمرانی خوب رو می تونیم همون مدیریت بهینه جامعه بدونیم. حضرت امام به عنوان معمار انقلاب اسلامی به هر حال در اندیشه های سیاسیشون همیشه حکمرانی خوب فلسفهش وجود داشته و شاخصهایی رو برای حکمرانی خوب ایشون در سخنانشون و در صحیفه نور دارن. کانون اندیشه های امام آموزه وحیانیه و جهانبینی ایشون یک جهانبینی الهی دینی است و اصل توحید محور اصلی جهانبینی حضرت امام هست. حضرت امام مؤلفه هایی دارن در زمینه حکمرانی خوب که پس از مطالعه آثار و سخن این بزرگوار ما میتونیم مؤلفه هایی برای حکمرانی خوب در نظر بگیریم. یکیش قانون مداریه به عنوان مؤلفه اول، مؤلفه دوم مشارکت سیاسی مردم، مؤلفه سوم آزادی مدنی، مؤلفه چهارم مبارزه با فساد، مؤلفه پنجم شفافیت و نظارت هست، مؤلفه ششم پاسخگویی، مؤلفه هفتم وفاق در تصمیم گیری ها، مؤلفه هشتم عدالت اجتماعی، مؤلفه نهم استقلال قوا، مؤلفه دهم کارایی و اثر بخشی است.
در تئوری مدیریت و حکمرانی، امام خمینی به مثابه یک فقیه مبرز و فیلسوف بزرگ، عقلانیت و تخصصگرایی را امری لازم و ضروری می‌داند. ضرورت و اهمیت بحث و بررسی جایگاه عقل در اندیشه سیاسی حضرت امام درست از همین منظر قابل تأمل است که ایشان به عنوان فقیهی اصولی با اعتماد و اعتقادی که به عقل به عنوان منبع مهم معرفتی داشت، تا آنجا که در کتاب ولایت فقیه خود ابتدا با ارائه دلایل عقلانی بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تأکید می کند. با توجه به نگرش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، این سؤال اساسی مطرح می شود که عقلانیت و تخصص در اندیشه سیاسی از چه جایگاهی برخوردار است؟ دکتر محمد الوندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه انقلاب اسلامی.
سه تا نکته باید اینجا تفکیک بشه. حکمرانی مطلوب چیه؟ عقلانیت چیه؟ و تخصص گرایی چیه؟ حکمرانی مطلوب به نظر بنده در دیدگاه حضرت امام حکمرانی هستش که انسانساز، تعالی بخش، تضمین کننده زمینه‌ها و بسترهای رشد استعدادها و خلاقیت و نبوغ انسان‌ها در مسیر عبودیت و خدمت به انسان‌ها و جامعه اسلامی باشه. اما جایگاه عقلانیت به نظر بنده در منظومه فکری حضرت امام اینه که مبنای عقل در مسیر حرکتی حکمرانی مطلوب اینه که یکی این که باید بر مبنای توحید باشه و انسان رو به کمال برسونه و اون رو رشد و تربیت بده. دو، در منظومه حضرت امام اینه که حرکت در مسیر حفظ دین و اسلام صورت بگیره. عقلانیت صحیح هستش که در مسیر حفظ دین و اسلام باشه، چرا که اسلام مصالح عموم مردم رو در قالب احکام عبودیات و اخلاقیات تضمین کرده. و سوم، حرکت بر مبنای مصالح اجتماعی و تقدم اون بر منافع فردی باشه. چهارم هم حرکت عقل بر مبنای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جان و مال و آبروی مردم باشه. لذا ما فرمان 8 ماده حضرت امام رو خطاب به قوه قضاییه می‌بینیم که در اون به حفظ آبروی مردم، حتی اونهایی که به نحوی حالا ناخواسته وارد منازلشون شده و حالا با صحنه‌های غیر اخلاقی مواجه شده، اونها رو امام دستور میدن که اینا ترتیب اثر داده نشه. و نکته مهم اینه که در منظومه فکری حضرت امام عقلانیت یک مفهوم خاصی داره. عقلانیت صرفا علم نیست. عقلانیت، چون ما داریم خب کسانی که دانشمندن اما دانشمند فاسدن، امام عقلانیت رو اعم و مشتمل بر علم و فطرت سلیم و اخلاق میدونه. در منظومه فکری حضرت امام عقل صرفا علم نیست، بلکه تمایلات اخلاقی و فطریات هم به اون اضافه میشه که منجر به هدایت میشه. و الا اگر علم در اختیار تمایلات ضد اخلاق قرار بگیره، این همون جهل به تعبیر کتاب علم جهل حضرت امام، یا عقل ابزاری و منفعت طلب میشه. جایگاه تخصص هم در منظومه فکری ایشون، زمانی تخصص اهمیت پیدا میکنه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه در این منظومه فکری که به دنبال حل مشکلات مردم باشه، به دور از اون منفعت طلبی، به دنبال حل مشکلات مردم و کشور باشه و وابسته ساز یعنی انسان‌های جامعه و دانشجوها رو حالا جلوتر خواهیم گفت وابسته به شرق و غرب نکنه و در کنار تربیت و تعهدی که برای اون متخصص میتونه مطرح باشه، اون حس استقلال و رشد رو در کشور ایجاد بکنه. جمله حضرت امام در خصوص تخصص میفرماید در صحیفه امام جلد 14 صفحه 359 میفرماید تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیز بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی حالا آن روز، که آن علم علم مضر است، آن علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اما می‌فهمند ما با تخصص هیچ مخالفتی نداریم و آن چیزی که ما با آن مخالفیم وابستگی مغزهای جوانهای ما به خارج، شرق و غرب است.
حضرت امام خمینی معتقد است که عقل همچنان که به عنوان ابزار شناخت میتواند راهگشای فهم و ادراک باشد، میتواند خود نیز به عنوان منبع معرفتی مهم در کنار کتاب و سنت قرار گیرد. بنابراین عقل از جایگاهی بنیادین در منظومه فکری و اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی برخوردار است. دکتر صادقلو در تبیین این جایگاه اینطور توضیح میدهد:
حضرت امام همیشه به تخصص گرایی اعتقاد داشتن و یادمون باشه تخصص گرایی در واقع خالی و تویی از معنویت هیچ موقع مقصود حضرت امام نبوده و در واقع عقلانیت و معنویت هم توأمه با تخصص گرایی در کلام ایشون همیشه وجود داشته. یادمون باشه حضرت امام جملات مختلفی داره، به عنوان نمونه در صحیفه نور جلد در واقع 13 از تمام میفرمان که تمام ضررهایی که بشر میبیند، تمام این خسرانهایی که بشر در این سیاره میبیند از دست همین عالمهایی است که تخصص دارند لکن تربیت ندارند. به هر حال بحث تخصص گرایی در حکمرانی مطلوب حضرت امام بحث فوق‌العاده مهمی است. یادمون باشه تخصص گرایی که مقصود حضرت امام بوده و تخصص گرایی که در غرب و در جهان پسا مدرن ما باش روبرو هستیم فرق داره. به عنوان مثال یک به هر حال یک معمار تخصص زیادی داره، اما چی میشه که ما در سطح کشور رو میبینیم که ساختمان های ما نشانی از اسلامی بودن، نشانی از معنویت رو در خودش نداره؟ اینه که صرفا یه سری از معماران ما در قالب تخصص رفتن و از بحث معنویت در اون تخصصشون دور شدن، به ما یه نمونه هست و در سایر علوم هم، در سایر علوم و سایر تخصص هم به همین گونه هست. حضرت امام همیشه به این تخصص در واقع همراه با معنویت تاکید داشتن.
تفسیر موثق امام از عقلانیت گستره فراخی برای استفاده از عقل ترسیم می کند. سهم عقل در استنباط احکام و درک مصالح روز جامعه اسلامی بسیار بالا بود و اساساً برای استنباط فقیه و صدور حکم حکومتی هیچ مانعی را نمی پذیرفت. بدون شک بخش عمده از نوآوری نظریه ولایت فقیه مبتنی بر سبک خاص ایشان در سهم عقلانیت و دانش تخصصی در فهم نیازهای یک جامعه پیشرفته و الگو بود که سبب شد تا باعث تحول در مبادی و مبانی اجتهاد شود و نظریه نقش زمان و مکان در فقه را که در حقیقت مسئله نهفته در فقه شیعه بود و به صورتی کمرنگ و غیر فعال در لابلای کتب و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد. از این نظر میتوان ایشان را مبتکر این نظریه به حساب آورد، چنانکه در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر نظر ایشان در ارتباط با زمان و مکان دقیق ترین و با پشتوانه ترین نظریه است و میتواند اسلام را با تکیه بر عقلانیت و به تبع اجتهاد پویا در بستر زمان پاسخگو و ماندگار نگه دارد. تصریح امام خمینی بر ضرورت تأسیس حکومت اسلامی و عقلانیت سیاسی حکمرانی مطلوب جوهره نظریه ایشان بود که کارآمدی و مشروعیت حکومت را به هم پیوند داد و فتح باب جدیدی در نظریه سیاسی اسلامی ایجاد کرد.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. برنامه رهنما رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایک شما بزرگواران کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا سیما 162 در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همونطور که در بخش‌های قبلی خدمتون اعلام کردیم، امروز زلزله نسبتاً شدیدی مناطقی از استان کوهکیلویه و بوی رحمت رو لرزوند. این زمین لرزه در شهرستان گچساران، بهمعی، لنده، کوهکیلویه، دنا، باشت و شهر یاسوج در مرکز استان کوهکیلویه و بوی رحمت هم احساس شد. شهرستان دوگنبدان همچنین در مرکز شهرستان گچساران در استان کوهکیلویه و بوی رحمت هم لرزید. مرکز لرزنگاری کشور شدت این زمین لرزه رو 5.2 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده. این زمین لرزه در ساعت 13:41 دقیقه و 27 ثانیه یکشنبه 4 خرداد ماه به وقوع پیوسته. این زمین لرزه همچنین در بخشی از استانهای بوشهر، فارس و خوزستان هم احساس شده. تاکنون از خسارات احتمالی این زمین لرزه هم گزارشی ارائه نشده. همینطور بنا به گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه دیگری به بزرگی 4.8 ریشتر امروز ساعت 13:17:07 به وقت محلی در عمق 9 کیلومتری زمین در شهرستان سالند استان خوزستان هم رخ داده. این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی 32.50 درجه شمالی و 48.87 شرقی در 3 کیلومتری سالند در 29 کیلومتری شهرستان گتوند رخ داده. این زمین لرزه در شهرستان‌های دسفول، گتوند و اندیمشک هم احساس شده. هنوز موردی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده. به محض دریافت خبرهای تکمیلی شما شنوندگان عزیز رو در جریان قرار خواهیم داد. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان بهار غیرت باشید، با موضوع آزادسازی دسفول، مستندی در مورد مقاومت دسفول.
یک ایران بود و همت و غیرت یک ملت، یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت، بهار غیرت. روز 4 خرداد ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. اما دلیل آن چیست؟
بینندگان عزیز، ویرانی هایی را که مشاهده میکنید خانه های مردم دستفول هستش که هدف موشک های صدام جنایت پیشه قرار گرفت.
پدر سه تا شهید که در راه اسلام تا پایان عمر خودم در راه دین و اسلام پایداری و استقامت میکنیم.
جنگ تا پیروزی است و اون هدف ما رسیدن به کربلای حسین که انشاءالله در آتیه بسیار نزدیک به خاص و خلق و الهی خواهیم رفت. تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشک‌های فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبر و هر موقع که اراده بکنیم به مرز بغداد خواهیم رسید.
هی های ملت الله، هی های ملت الله، هی های ملت الله.
برادرم، پدرم، مادرم، کل دروی خدا دادم شد خودم افتخار کنم.
مردم در اوج بمباران در شهر ماندند. این صدای آن روزهاست.
مردم دسفول در طول 8 سال دفاع مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردند. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی، بین 20 تا 100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده، آن موقع این مقاومت رو درک میکنند. اینقدر مردم با صدای موشک‌هایی که شلیک می‌شد از طرف بسیان آشنا بودن که می‌گفتن این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی می‌کردند ولی شهر رو ترک نمی‌کردند. عروسی‌ها و جشن‌ها برگزار می‌شد مثل سابق. مردم به شب‌نشینی‌ها می‌رفتند. بازار و مغازه تعطیل نبود. جو فرهنگی و مذهبی دسفول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه‌هایی که از انقلاب گرفته بود.
شهری که در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز ترسی به خود راه نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس:
وقتی حمله شروع میشد تختا ما کم میومدن، پتو میداشتیم تو راهروهای بیمارستان، مجروحین رو میخوابادیم اونجا.
بعضی‌ها خیلی مایل بودند این شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتوانند آن را به راحتی تصاحب کنند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی سر مردم چیزی کم نگذاشتند. مردم دسفول 2800 شهید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند. اما شهر خود را تنها نگذاشتند. گفتنش راحت است، اما دیدن یک ساعت آن سخت و طاقت فرسا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت بکنم که به پناهگاه برن.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته، ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده بود.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشید.
مردم دسفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می‌داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمباران‌ها از دست نداده باشد.
این خونه عمم است. بچه‌ها کل زیر آوار بودند و داریم از صبح تا حالا زیر آوار در میاریم.
وقتی که عمه ساعت حدود 5:30 بیت موشک بسن، بعد عمو زخمی بیتن، خودم هم وندم شو بچه‌نم ماچی بیاردم شو بیمارستان.
همینطوری دیدم حادثه بیاد، تمام پله‌ها شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمو.
داشتیم تلویزیون تماشا می‌کردیم، یه دفعه دیدم اصلا تمام شیشه سر من شکست.
پاس این استقامت روز چهارم خرداد به نام مردم غیور دسفول روز مقاومت نامگذاری شده تا همه مردم ایران به داشتن این چنین مردان و زنانی افتخار کنند.
در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند.
دسفول خاک پاک مردان
بهار غیرت رو شنیدید. در خصوص آزادسازی دسفول، مستندی در مورد مقاومت مردم قهرمان دسفول در دوران 8 سال دفاع مقدس. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون بزرگواران. اما باز هم تبریک و تهنیت می‌گیم به همه شما عزیزان. حلول ماه شوال، ماه عبودیت و بندگی، عید سعید فطر. خب دوستان خوبم، وقت شما به خیر باشه. باز هم فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما عاشقان خالق همیشه مهربانمون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید با ویژه برنامه عید سعید فطر با عنوان مسافر نور.